أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد لا سيما بقية الله في الأرضين والنعن الدائم على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در ماه مبارک رمضان هستیم و میخواستم برای شما یک مسئله بگم که حالا اونایی که روزه میگیرن شاید استعمالش هم خیلی زیاده. بعضی وقتا هستش که اخلاط داخل گلو اینا میاد تو دهنت و نمیدونی اونجا باید چیکار کنی، قورتش بدی بعد بریزی بیرون بعد چیکار کنی. اینجا رهبر معظم میفرمان که بنابر احتیاط واجب اگر که اخلاط گلو بیاد توی فضای دهن، بنابر احتیاط واجب حالا اونایی که احکام خوندن نمیتونن اینو قورتش بدن. آیت الله سیستانی میفرمان که مشکلی نداره، ولی احتیاط مستحب اینه که شما اینو قورت ندی. حالا اونایی که پیرو آیت الله سیستانی هستن که دیگه کارشون راحته، میتونن قورتش بدن، ولی اونایی که پیرو مقام معظم رهبری هستن اینا اگر فعل علمشون آیت الله سیستانی باشه، یعنی علم بعدی که به عنوان مرجع بعدی انتخاب کردن آیت الله سیستانی باشه، میتونن رجوع بکنن با آیت الله سیستانی و اونها هم اخلاط گلوشون رو قورت بدن. و اما بحثی که حالا تهیه کردیم برای امروز در مورد اعمالی هستش که این اعمال در روز قیامت در پرونده ما هستش و ما اونا رو انجام ندادیم. فردا قیامت میشه، پرونده شما رو به دستتون میدن. از بزرگترین تا کوچکترین اعمالی که انجام داده باشین شما در پروندهتون مشاهده میکنین، چه خیلی ریز باشه چه خیلی بزرگ باشه فرقی نداره، ولی یک سری اعمالی هم میبینین که شما اونا رو اصلا انجام ندادین. به خودتون رجوع میکنین، میبینین من اصلا مثلا حجی نرفتم، من کسی رو نکشتم، من هیچ کاری مثلا خیلی از اعمال انجام ندادم، در حالی که تو پرونده اعمال من هستش و اونا محاسبه میشه. در سوره یاسین میخونیم که انا نحن محی الموتا و نکتم ما قدموا و آثارهم. خداوند میفرماید که ما آن کسانی هستیم که مردگان را زنده میکنیم و ثبت میکنیم اعمالشون رو و آثار اعمالشون رو. اعمالشون که معلومه، من گناهی بکنم، غیبتی بکنم، تهمتی بزنم یا هر گناهی دیگه ای من بکنم، در پرونده اعمال من ثبت میشه. حالا آثار اعمال چیه؟ بعضی وقتا شما یه گناهی رو میکنین و همونجا تموم نمیشه. مثلا یه دروغی رو میگین ولی دیگه اون اعمال در همونجا نوشته نمیشه که دیگه تموم بشه. نه، اون دروغی که شما میگین، اون تهمتی که شما میزنین، شما این نوعی حالا شما که مبرر هستین، اون کاری که شما میکنین، این باعث شاید یک اختلافی بشه، یک طلاقی رو رقم بزنه، شاید باعث حتی قتلی بشه، و این قتله و این اختلافه رو که حالا موجب هر اتفاق بدی که بشه در اعمال شما می نویسن و شما در قیامت بابت این اعمالتون مجازات میشین. یا از اون هم میتونه یک اعمال خوبی باشه، مثلا شما یک مسجدی رو وقف میکنین و این وقف شما باعث میشه که شما وقتی هم که فوت کردین در قیامت به اندازه همین، حالا شاید یک زمینی رو وقف کرده باشین، یک آجری برای مثلا یک هیئتی رو وقف کرده باشین، به اندازه همون قدری که شما وقف کردین برای شما ثواب می‌نویسن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاثن. هنگامی که فرزند آدم یعنی انسان فوت کنه دیگه پرونده اعمالش بسته میشه. شما 70 سال عمر می‌کنی، 20 سال عمر می‌کنی، 10 سال عمر می‌کنی، هر چقدر که عمر می‌کنی، هر چقدر اعمال توی دنیا انجام دادی، تمام دیگه، وقتی فوت کنی دیگه برات چیزی باقی نمیمونه. ولی سه چیز برات میمونه، الا من سلازن، سه تا چیز برات میمونه. یک، صدقت جاریه. صدقت جاریه یعنی چی؟ یعنی یک کار خیری که شما انجام دادی و از بین نرفته، قطع نشده. کار خیر دو نوعه، یکی راکده یکی جاریه. راکد یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یک صدقه میدی، نمیدونم یک افطاری میدی یا هرچی، همونجا تموم میشه و اون به اندازه همون عملی که شما انجام دادی ثواب برات مینویسن. دومین چیزش جاریه، دومین کار خیر، دومین نوعش جاری هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه گفتم شما اون اعمال انجام میدی ولی این آثاری در پی خواهد داشت. شما یک مسجدی رو وقف میکنی، یک کتابی رو مینویسی، این عمل شما بعد از فوت شما هم هر چقدر ثواب در اون مکان یا به وسیله اون کتاب انجام بشه برای شما هم مینویسن. خدا رحمت کنه محدث قومی رو که نویسنده کتاب مفاتیح الجنان هستن، که الان شما در کنار هر قرآن میبینین که یک مفاتیح گذاشته شده. خب به اندازه هر کسی که این مفاتیح رو استفاده کنه و دعاهاشو بخونه برای شما، برای محدث قومی هم ثوابشو مینویسن. البته اینم در نظر داشته باشید که ایشون تلاش کرده که همچین کتابی گرفته، ولی فقط صرف تلاش هم نبوده. ایشون وقتی داشته آخرای مفاتیح الجنان رو مینوشته، جلو ایوان طلای امیرالمؤمنین اونجا نشسته بوده و توسل میکنه که کتاب داره تموم میشه و یک توسلی میکنه و سبب همون توسل و تلاش ایشونه که الان همچین کتاب گرانبهایی هستش در بین ما و همه در کنار قرآنشون اونو دارن و دعاهاشو میخونن. و دومین چیه؟ علم ینتفع به، علمیه که داریم آثار، داریم صدقه های جاری رو میخونیم، اون چیزایی که بعد از مرگت میمونه. دومین چیز چیه؟ علمه، علمیه که مردم به وسیله اون نفع ببرن. حضرت رسول صلی الله علیه و آله میفرمان یجیع الرجل یوم القیامه و له من الحسنات کالسحاب الرکام و کالجبال الرواسی. یک شخصی در روز قیامت میاد که یک سری حسنات زیادی رو میبینه، مانند کوه‌های با عظمت و ابرهای برف انبوه شده و فیقول یا رب انالی هازا ولم عملها، این اعمال برای من از کجا اومده در حالی که من این اعمال انجام ندادم. فیقول هازا علم کلذی علمته الناس یعمل بهی من بعدک. خداوند میفرمایند که این علمیه که تو به وسیله این علمو به کسی یاد دادی و اون شخصی که بهش این علمو یاد دادی به این علم عمل کرده و ثوابش برای تو هم نوشته شده. خداوند میفرماید یک کاریو هرچند به خاطر من انجام ندادی ولی به خاطر پولش هم انجام ندادی اشکال نداره انجام بده. اون چیه؟ تدریسه. شما بعضی وقتا یک علمی رو میرید به یکی یاد میدید، حالا هر انگیزه ای هم میتونه داشته باشه، انگیزتون شهرت میتونه باشه، نباید همچین چیزی باشه، ولی انگیزه شما میتونه شهرت باشه، پول باشه، به خاطر پولش بری یاد بدی. خدا میفهمد اشکال نداره، تو برو این علمو هرچند به خاطر اینا یاد بده، هرچند به خاطر منم نبود اینو برو به بقیه یاد بده. ولی چرا همچین چیزی؟ خدا میفهمد چون که شاید خودت به این علم عمل نکرده باشی و فقط یاد داده باشی این علمو، ولی اون شخصی که بهش یاد دادی ممکنه به این علم بره عمل کنه و ثوابش به خاطر تو، برای تو هم نوشته میشه به خاطر اینکه اون شخص انجام داده. پس این دومین موردی بود که شما ثوابش رو میتونین در پرونده اعمالتون انجام بدین در حالی که اون انجام نداده. پس سومیش هم او ولد صالح ید اوله، یا ولد صالحی، البته یستغفر الله هم وارد شده در روایات، یا فرزند صالحی که برای شما دعا کنه یا براتون استغفار کنه. خب شما فوت کردی، تموم شده، فرزندانی داری، دختر پسر هرچی، برای شما دعا میکنن، کار خیر انجام میدن، هر کار خیری انجام بدن برای شما نوشته میشه، هر گناهی انجام بدن. اگر شما نقش داشته باشی، یعنی تقصیرکار باشی به خاطر تربیت نادرستش، چه بسا برای شما هم نوشته بشه، و اگر نه کار خیری انجام بدن برای شما نوشته میشه و فقط صرف فرزندانم نیست، دیگه نوه، نتیجه، نویره، همینطوری تا آخر برای شما ثوابش نوشته میشه. دومین عاملی که باعث میشه اعمالی در پرونده شما باشه که شما انجامش ندادین، نیت‌های. نیت محدودیت زمانی و مکانی نداره. بعضی‌ها میگن ما چرا در زمان امام حسین نبودیم که در رکابشون شمشیر بزنیم و شهید بشیم؟ چرا؟ و اون ثواب شهادت در رکاب امام حسین برای ما هم نوشته بشه. چون میدونین که ثواب شهادت اصحاب امام حسین از بقیه شهدا بیشتره، یعنی هیچ کسی به مقام شهدای کربلا نمیرسه. حالا این شخص میگه من چرا تو اون زمان نبودم؟ چه واسه اگه من هم بودم در رکاب حضرت شمشیر میزدم و در رکابشون شهید میشدم. خداوند اینجا دست آدم باز میذاره، میگه شما میتونی نیت بکنی که در اون زمان اگه بودی در رکاب حضرت شهید میشدی، میجنگیدی و شهید میشدی، این کارو میکردی. این مال گذشته، نه حال. حال هم همین شکلیه، گفتیم محدودیت زمانی نداره. در زمان حال یا آینده شما شاید قبل از ظهور امام زمان فوت کنی، حالا انشالله که همچین چیزی نشه، شما میتونی نیت کنی که من ای کاش امام زمان ظهور کرده بود الان و من در رکابشون بودم و شمشیر میزدم، جز به اصحاب خاصشون بودم و در کنار ایشون بودم. خب شما به وسیله نیت میتونی ثوابشو ببری. ولی نکته ای که اینجا قابل توجه اینه که خداوند کلا سرش نمیره. شما نمیتونی بگی که من مثلا اگه همچین چیزی میشد همچین کاری رو میکردم، در حالی که اصلا از ته دلت اینو نمیگی. خدا امتحانت میکنه، ببینه که پای حرفت هستی یا نه، امتحانت میکنه، به بلا دچارت میکنه، آزمایشت میکنه، بعدش ثوابتو برات مینویسه. وگرنه هر کسی میتونست بگه که اگر من فلان جو بودم فلان کارو میکردم، همچین چیزی نیست. و سومین چیز حق و نازهای، حق و نازها برای اعمال شر دیگه، دیگه ربطی به اعمال نیک نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در قیامت میبینی که چی شده، چرا فلانی گناهاش داره میاد سمت من، من کاری نکردم در قبالش، من همچین گناهی اصلا نکردم. خدا من میفرماید که شما ظلمی به این شخص کردی و به خاطر این ظلمی که کردی ایشون حقی از شما به گردنش هستش، یعنی حقی رو به گردن شما هستش و شما میتونی که از اون شخصی که در برابر شما ظلم کرده بعد گناهاتو بدی به ایشون. یکم قاطی شد، ولی میتونی گناهاتو بدی به ایشون و ایشون اگر ثواب میتونست بگیره ثواب میگیره، اگر نتونست گناهاشو میده. بعضی وقتا انقدر یک شخصی ثواب میگیرن ثواب میگیرن ثواب میگیرن ثوابش تموم میشه، بعد میگن چیکار کنیم، بعد گناهاشو به اون شخص میدن، میگن خب من چیکار کنم، ثواب که ندارم، پس چیکار کنم، گناه طرفو میگیره به خاطر حق الناسی که مرتکب شده. گاهی حق الناس به سادگی یک دل شکستنه، شما ناحق دل کسی رو میشکنی در حالی که همچین حق رو نداشتی. واقعا طرف اومده یک چیزی به تو گفته، تو هم در قبالش یک رفتاری انجام میدی که همچین حق رو نداشتی. گاهی اوقات به سادگی یک لقب گذاشتنه، این بین ما شاید زیاد بشه تو مدرسه یا هر چیزی، طرف رو میبینی یک رفتاری انجام میده و شما یک لقبی روش میذاری. خب به وسیله این، حالا بعضی هم میخندن، به وسیله این لقبی که میذاری تا زمانی که این لقب روش باشه ایشون برگردن شما حق پیدا میکنه و در قیام اگر اینجا راضیش نکنید در قیامت از شما اینو مطالبه میکنه. و اینم بدونید که تا جایی که شد تو دنیا اگر تونستی جبران کنی کردی، وگرنه توی آخرت کار سخت میشه. بعضی وقتا شما یک مالی رو از کسی برمیداری، حالا یا میدوزی یا قرض میگیری و بهش نمیدی، حالا یادت میره یا سهواً یا عمدن فرقی نداره، حق الناس اگر سهوی هم باشه بازم به گردنت هستش. و در عوض تو روایت اومده در عوض هر درهمی از اون مالی که برداشتی و به شخص ندادی 70 نماز قبول شده از تو در قیامت میگیره. 70 نماز قبول شده، بعضی میگن خب این همه نماز داریم 70 تاش هم بره دیگه. اولا اشخاص میبینی یهو زیاد شدن در عوض هر درهمش، بعدم نماز قبول شده چقدر نمازیه؟ خسته نباشه، نمازیه که شما تمام حواست تو نماز به خداوند باشه، قشنگ تمام حضور قلبت به خدا باشه. خب چند تا نماز داریم؟ همچین نمازایی خیلی کم داریم ما. تو یه نمازی که میخونی فقط همون مقدارش قبول بشه که قبول میشه که شما حواست به خداوند هستش، وگرنه اون نماز شما قبول نمیشه. حالا راهکارهایی هم هستش، بعضی هم میگن تربت امام حسین اگه مهرت باشه نماز باعث قبول شدن نماز میشه و اینا، ولی خب حالا به عواملش کار نداریم، بحثمون سر نمازه داداش. این یه درهم منظور چیزه، یک مقدار کمیه، 70 تا نماز بابتش میگیرن، وگرنه به اندازه هر یک چی؟ نه داداش با طلا بالا پایین میره. نمیفهم منظور تو. درست خب. خب به همون اندازه ازت نماز میگیرن. یک امر نسبیه. خب؟ شما بیشتر باشه بیشتر ازت نماز میگیرن، کمتر باشه کمتر میگیرن. چی؟ داداشون احکامش حالا وارد نشو. یکم سخت میشه. و بعضی وقتا داداش ولش کن سخنانی. بعضی وقتا به سادگی یه غیبت کردنه. شخصی رو در قیامت میارن که این توی پرونده روایته. شخصی رو در روز قیامت میارن که در پروندهش حسناتشو نمیبینه. میگه حسنات من کجا رفته؟ این کارهای خیری که من انجام دارم اون کجا رفته؟ خداوند میفرماید که تو به خاطر اینکه از شخصی غیبت کردی، ثوابات به پرونده شخص غیبت شده منتقل شده. حسن بصری یک شخصی بوده، حالا کار نداریم به تفصیلش. حسن بصری ایشون براش خبر میارن که فلانی غیبت تو رو کرده، فلانی غیبت تو رو کرده. چیکار میکنه؟ پا نمیشه بره بگه چرا غیبت منو کردی اینا، چون در عمقش میدونه عمقش چیه، اون پشت صحنه چیه. یک سری هدایا یا تهیه میکنه و برای این شخص میفرسته. چی میگه؟ میگه که شما یک ثواب هاتو در به من دادی و من هم در عوضش کار میکنم، به شما این هدایا رو میدم. یعنی همینقدر واقعا اعتقاد داشته و باور داشته و به این علم پیدا کرده که اگر کسی غیبتشو بکنه ثواب های اون منتقل میشه به پرونده شما. و به سادگی یک غیبت کردن شما ممکنه 30 سال عبادت کنی ولی ثواب 30 سالت دهویی منتقل بشه. بعضی وقتا به سادگی یک وسیله برداشتنه. شما وسیله کسی رو بی اجازه برمی‌داری در حالی که از اون شخص اجازه نگرفتی. استاد ما نقل میکرد که در درس خارج آیت الله فلسفی، حالا شما شاید نشناسین، نشسته بوده و حالا بین درس اصول و فقهش که یک کم استراحت بوده، این بنده خدا پا میشه که بره یک وضوئی بگیره. پا میشه میره هم توی عجله و اینا، میخواد کفششو برداره، کفشو برمیداره، میره وضو میگیره و برمیگره، میخواد بذاره، میبینه اه کفش من که اینجای این کفش چیه؟ همون مثل همون کفشیه و شبیه همون دیگه. میمونه چی کار کنه؟ میره با اطلاع فلسفی که داشته میرفته حالا بالای منبر، میگه که آقای فلسفی من همچین اتفاقی افتاده، الان باید برم، سهمنم بوده عمدی نبوده، باید برم از اون شخص رضایت به طلبم یا نه. اطلاع فلسفی هم توی یک مکسی میکنن، میگن این که شما این دمپایی رو برداشتی یا کفشی هرچی برداشتی و به شخص ندادی و بدون اجازش بوده، شما اینو که باید بری رضایت بطلبی. اما سوالی که اینجا مطرحه چیه؟ اینه که آیا این وضوئی که شما با اون دمپایی گرفتی صحیح بوده یا نه؟ شهید اول یکی از علمایی که حالا کتابشون میخونن توی حوزه، استاد ایشون، نه استاد استاد ایشون، استاد شهید اول استادشو تو خواب میبینه و میگه که اوضاع احوال چطور، اونجا خوبه بده، چیکار شده؟ استادش میفهمن که من جوابم گیره. چرا؟ دلیلشون میپرسن، میگن که یک زمانی داشتیم روبروی حرم امیرالمومنین راه میرفتیم، بعد یک گاریچی داشته رد میشده، حالا خاری هم میکرده یا چوب ریزی هم میکرده هرچی، من همونجا اینو برداشتم، یا خارج تیکر کندم و اونجا یا خلال کردم یا اون خلالا همینطوری انداختم علکی فقط برداشتم اینو. و در قیامت پام گیر شده که من چرا همچین کاری رو کردم. بهم گفتن تو حق همچین چیزی رو نداشتی و الان اینو بهش بدهکاری. محدث قومی که گفتیم همچین خیری رو رسونده به مردم، آقای محدث زاده یکی از سخنران‌های معروف بودن حالا به نسبت، برادر ایشون آقای محدث زاده رو تو خواب میبینه، آقای محدث قومی رو توی خواب میبینه و میگه که همینطوری که شما الان اوضاع چه شکلیه، خوبه بده. ایشون هم میفهمد من پام گیره، همچین کسی که همچین کتابی رو نوشته، همچین خیری رو رسونده، میگه من پام گیره اینجا. سر چی؟ سر این که ایشون یک کتابی رو میگیره، قرض میگیره، بعدم فوت میکنه. فوت سهویه، ولی این کتاب تو کتابخونهش میمونه. بعد میگه من به خاطر اینکه این کتاب توی کتابخونه من هستش، من اینجا پام گیره و باید بری اینو پس بری. این بنده خدا میاد، حالا نشونه هم میده، نشونه کتابو میاد، کتابو پیدا میکنه و وقتی میخواد ببره پس بده، پاش گیر میکنه، این کتاب میفته، یکم زخمی میشه و اینا، یکم خراب میشه. بعد میره کتابو میده، دوباره محدث قومی رو در خواب میبینه و میگن من همچین کاری کردم، رفتم کتابو پس دادم، دیگه درست شد، شما آزاد شدی. ایشون میفرمایند که نه، چرا وقتی رفتی داشتی میرفتی بیرون و پات گیر کرد و این کتاب افتاد خراب شد، نگفتی که همچین خسارتی به این کتاب وارد شده؟ داریم در مورد کی حرف میزنیم؟ در مورد محدث قومی که همچین کار یا کرده، همچین ثوابی رو الان داره به دست میاره، هر دعایی که شما میخونی برای ایشون میره، ولی پاش به خاطر یک حق و ناس گیره. میدونید که شهدا وقتی که در معرکه یک قطره خونشون روی زمین بریزه، تمام گناهاشون بخشیده میشه جز حق و ناس. یعنی حق و ناس بالاخره شما رو گیر میندازه. درسته در روایات داریم که اهل بیت فرمودن حق و ناستون با ما، ولی ما انقدر حق و ناس به گردنمون هستش که لازم باشه به خاطر اونا اهل بیت بیان پا در میونی کنن. شما گاهی توی خیابون که دارین راه میرین، شاید به یک ماشینی دستی بکشین، شاید تکیه بدین، شاید توی رانندگی که دارین میکنین اشتباه جلوی کسی بپیچین، شاید پارکتون رو یکم بد بزنین، وقتی دایی ماشین رد میشه اذیت بشه، حتی شاید لازم باشه یک کم فهمونش این ورتر بکنه، ولی حق و ناس همینقدر میتونه ریز باشه. خداوند فرمود به عزت و جلالم قسم که من اگر دستی به ناحق به دستی دیگه خورده باشه ازش نمیگذارم. شما دارید تو خیابون راه میری به کسی میخوری، بعد برید رضایت ازش بطلبید. و ما انقدر حق و ناس به گردنمون هستش که به خاطرش بخوایم در قیامت دست به دامن اهل بیت باشه. برای همین تمام سعیمون رو باید بکنیم که اولا اگر حق و ناسی مرتکب شدیم، همونجا بریم رضایت بطلبیم، و اونایی هم که خیلی ریز بود اینا دیگه بعضی وقتا از دست ما واقعا خارجه، اونا رو بعد رد مظالم بدیم. یعنی چی رد مظالم؟ یعنی اینکه شما بعد از یک مدت که حالا میگذره یک کار یا در حق کسی، یک ظلمی یا در حق کسی مرتکب میشیم، ولی نمیتونی دیگه اون طرفو گیر بیاری، بعد یک مقدار پولی رو بری به دفتر مرجعت بدی به خاطر رد مظالم. در زمان امام کاظم، جائر بنی عباس یکی از حکما بود، یکی از کارمندان این شخص میاد سراغ امام کاظم و میگه که میخوام توبه کنم. امام کاظم همچین کسی داره، کارمند حاکم داره میاد که یه خیلی دل و جرأت میخواد که همچین کسی بیا توبه کنه، و میاد شخص پیش امام کاظم که توبه کنه، ولی امام کاظم چی میگن؟ میگن هر پولی که به دست آوردی از طریق حکومت باید بری پس بدی. این شخص پولایی که داشته که هیچ بماند، خونه و هر وسیله‌ای که داشته و به وسیله این پول‌ها تهیه کرده رو میره میفروشه و در حالی که هیچی نداره از دنیا میره، ولی در این زمان دیگه توبهش قبول. خداوند به حضرت عیسی فرمود که به بنی اسرائیل بگو که انی غیر مستجیب لأحد منکم دعوتا ولأحد من خلقی قبله مظلمه. به بندگان من بگو که چنانچه ظلمی کرده باشند و حق و ناسی به گردنشون باشه، دعایی رو من از اینها قبول و مستجاب نمی کنم. بعضی میگن چرا هرچی دعا میکنم مستجاب نمیشه، در حالی که نمیگیم حق و ناس های کوچیک، در حالی که حق و ناس های بزرگ به گردنشه و میدونه که حق و ناس به گردنشه، ولی نمیره رضایت به طلبه. خب همچین کسی خداوند فرمود که من دعاشو مستجاب نمی کنم. میدونین که در اولین انسان‌ها که حابیل و قابیل و حضرت آدم و اینا بودن، وقتی قابیل میخواد حابیل رو بکشه، حابیل میگه که من میذارم تو منو بکشی. میدونین چرا؟ اون میگه برای چی؟ حضرت حابیل میگه که چون تو اگر منو بکشی، تمام گناهان من برای تو نوشته میشه. یعنی قتل، وقتی شما مؤمنی رو به قتل برسونی، تمام گناهان اون روایت، تمام گناهان اون شخص برای شما نوشته میشه. بحثمون تمام.